کلمه توحید که با وحدت و واحد هم خانواده هست، در لغت عربی به معنای یگانه دانستن و یکی شمردن. به اصطلاح یکی از معانی باب تفعیل همین دانستن چیزی است بر صفتی، مثل تعظیم، تکریم، تمجید، تسبیح و امثال اینها. تعظیم یعنی بزرگ شمردن، بزرگ دانستن. تسبیح یعنی منزه دانستن. همینطور تکفیر، تفسیق یعنی کافر شمردن، فاسق شمردن. بعضی خیال کردن که معنی باب تفعیل ایجاد اون ماده هست و توحید را معنا کردن ایجاد وحدت. این نوعی غفلت و کم اطلاعی از ادبیات عربی است. اگر تکفیر به معنای ایجاد کفر باشه، اگر تفسیق به معنای ایجاد فسق باشه، وقت میشه گفت که همیشه تفعیل به معنای ایجاد ماده هست. و همه میدونیم که تکفیر، میگن فلان کس را تکفیر کردن، معناش این نیست که ایجاد کفر کردن درش، خودش را کافر کرده بود. اونا تصدیق کردن که کافر است، یعنی اونا کافر شمردن نه ایجاد کفر کردن. تعظیم به معنای ایجاد عظمت نیست، یعنی اونا بزرگ حساب کردن، بزرگ دانستن. توحیدم یعنی بزرگ دان، یگان دانستن خدا، یگان شمردن او، نه ایجاد وحدت. بله، در مواردی ممکن است گاهی به معنای ایجاد وحدت هم بیاد. حالا باید ببینیم که آیا در مدارک اسلامی اونجا که صحبت از توحید خداست به معنای یگانه دانستن است یا یکی کردن، و یا حتی اونجا که توحید به عنوان یک اصل اسلامی مطرح میشه به معنای توحید خداست یا ایجاد وحدت در هر چیز. بعضی از گروه های التفاتی توحیدی که یک اصل اسلامی هست به معنای ایجاد وحدت در جامعه معنا کرده، گفتن اصل اول اسلام این است که باید جامعه بی طبقه در وجود بیاد، همه طبقات یکی بشه. پس توحید را به معنای ایجاد وحدت در جامعه گرفتن، و رفتی به خدا نداره. یک اصلیست که باید جامعه را یکی کرد، یک پارچه کرد، یک دست کرد. و بعضی از کسانی که قبلا مقامی هم در ایران داشتن یه وقت نمیشه بودن که توحید به عنوان یک اصلی در شناخت و در فلسفه اسلامی مطرح است. در بینش اسلامی اشیاء رو به وحدت می روید، ازداد باید وحدت پیدا کنند. توحید را اینجوری معنی دارد. چنان که سایر اصول هم معانی از این قبیل براش تراشیده بودند، به بعضی ها به قول عرب ها من ما یزهک و به سکلاس معانی است که زن بچه مرده هم وقتی این حرفا رو میشنده خنده شده. ولی خب وقتی آدم برای سخن گفتنش و چیز نوشتنش ضابطه قائل نشد و همه چیز را در راه افکار و خیالات خودش به بازی گرفت، همه چیز میشه گفت. گفت دروغ استخوان نداره که گرودیر باشه. وقتی آدم بنا گذاشت که هرچی میخواد بنویسه و هرچی میخواد بگیر، خب با همه چیز بازی میکنه، با لغت و ادبیات و قرآن و همه چیز. خب حالا ما این را به عنوان سوال مطرح میکنیم، میگیم توحیدی که اصل اول جهان بینی اسلام هست، این به چه معناست؟ یعنی یگانه کردن جامعه، یک تاسازی اجتماع، یا به عنوان یکی کردن و یکی گرایی و وحدت گرایی در همه چیز، و یا به معنای یگانه دانستن خدا. سوال عرض می کنیم که در قرآن کلمه توحید و مشتقاتش مثل وحده، یو وحدو، موحد اصلا به کار نرفت. سرتاسر قرآن که شما بررسی می کنید یک جا کلمه توحید ذکر است. افعالی هم که از توحید، از باب تفعیل هست، همینطور که عرض کردم وحده، یو وحده و موحد اصلا در قرآن هست. این از عجایب. پس اون اصلی که قرآن به عنوان اساسی ترین اصل معرفی میکنه با چه بیانی ذکر شده؟ قل هو الله احد انما الهكم اله واحد. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لا اله الا الله لا اله الا هو. اولین اصل قرآن به این صورت ها مطرح شده. اصلا کلمه توحید به کار نرفته تا ما بشینیم دعوا کنیم که توحید قرآن به چه معنا است. اون چه قرآن به عنوان اولین اصل مطرح میکنه اینه که باید معتقد باشی که جز اله واحدی نیست، باید جز الله را پرستش نکنی. الهکم اله واحد، خدای شما یک. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این سرلوحه دعوت همه انبیاست، پرستش الله، اجتناب از طاغوت. بنابراین اصل توحید به عنوان یک اصل اسلامی هیچ معنایی جز توحید خدا، اون هم به عنوان یکی دانستن، یکی شمردن معنایی ندارد. در نهج البلاغه و احادیث اسلامی هم هر جا توحید به عنوان یک اصل اسلامی مطرح شده به همین معنی است. پس معنا کردن توحید به هر شکل دیگری به عنوان تفسیر برای یک اصل اسلامی جز انحراف یا نادانی یا غرض‌ورزی چیز دیگری نیست. این مقدمه مطلب که توحید به عنوان یک اصل اسلامی یعنی یگانه دانستن خدا و بس. مسائل دیگه چه حق باشه با اسلام موافق باشه چه باطل باشه ربطی به این اصل نداره. فرض کنیم اگر در اسلام جامعه بی طبقه مطلوب باشه، فرض، حالا بحث ما سر این نیست، این ربطی به توحید به عنوان اصل اعتقادی اسلام نداره، این مسئله دیگری. ما هزاران مسئله داریم، همه چیز که نباید در اصل اولی اسلام بگنجه. اگر اثبات می شد که نظر اسلام این است که جامعه باید به سوی بی جامعه بی طبقه سیر کند و جامعه ایدئال جامعه بی طبقه هست، باز هم ربطی به توحید و عنوان اصل اسلامی نمی داشت. خب حالا معنای توحید را فهمیدیم، یعنی یگانه دانستن و یکتا شمردن خدا. اما یگانه دانستن در چی؟ از چه جهت خدا را یگانه بدانیم؟ یکی در این که موجودی جز الله وجودش از خودش نیست، به تعبیر فلسفی و فنی توحید در وجود وجود، یعنی تنها الله تبارک و تعالی است که وجودش ضروری است، ذاتاً وجود دارد، وجودش از غیر نیست، سایر موجودات همه وجودشون از اوست. پس مسئله اول توحید در وجود وجود است. دوم این که آفریننده ای جز الله نیست، که نتیجه طبیعی همون مسئله است. وقتی گفتیم که تنها الله هست که وجودش از خودش هست، پس معناش این است که دیگران مخلوق او هستند و او خالق آن هست. این میشه توحید در خالقیت. مسئله سوم توحید در تدبیر و ربوبیت تکوینی است، یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم که آفریننده جهان یکیست، کارگردان جهان و تدبیر کننده جهان کیست، آیا غیر از خدا کسی دست‌اندرکار تدبیر جهان هست که بدون اذن و اجازه او در تدبیر جهان مؤثر باشه؟ اگر کسی قائل به این شد که جهان را الله آفریده ولی بعد از آفرینش اداره جهان به دست کسان دیگری، یا الله دخالتی نداره در اداره جهان و یا اگر هم داره شرکایی هم در اداره جهان داره، این میشه شرک در ربوبیت یا در تدبیر. در این مرحله موحد کسی است که معتقد باشه که همون گونه که جهان در آفرینش نیازی به غیر الله ندارد، تدبیر و اداره و ربوبیت تکوینی جهان هم منحصر به اوست. مسئله دیگر، توحید در ربوبیت تشریعی است. یعنی حالا که آفریننده ما خداست، اختیار وجود ما هم به دست اوست، تدبیر زندگی ما هم استقلالاً از اوست، معتقد باشیم به این که جز اون کسی حق فرمان دادن و قانون وضع کردن برای ما نداره. هر کسی دیگری بخواد به دیگری دستور بده، امر بکنه، فرمان بده، امری که لازم الاطاعه باشه، باید به اجازه الله. هر قانونی باید به پشتوانه امضاء الهی و اجازه الهی رسمیت بگیرد. جز الله کسی حق قانون وضع کردن برای انسان ها نداره. همه هستی از اوست. کی حق داره بدون اذن او برای مخلوقات او امر و نهی بکنه، فرمان بده، قانون وضع کنه؟ این توحید در ربوبیت تشریعی است. یکی دیگه از تو مراتب توحید یا شؤون توحید، توحید در الوهیت و معبودیت. یعنی کسی جز الله سزاوار پرستش نیست. همون که مفاد لا اله الا الله است، معبودی جز الله نیست. این هم نتیجه طبیعی اون اعتقادات قبلی است. وقتی هستی ما از الله است، اختیار وجود ما هم به دست اوست، تأثیر استقلالی در جهان از اوست، حق فرمان دادن و قانون وضع کردن هم منحصر به اوست، دیگه جای پرستش برای کسی دیگری باقی نمیمونه، باید فقط او را پرستید. چون پرستیدن در واقع اظهار بندگی کردنه، خود را در اختیار کسی قرار دادن بدون چون و چرا و اظهار این که من مال تو هستم. کلمه بندگی هم همین معنا را افاده می‌کنه. خب چنین امری نسبت به کسی سزاوار است که او واقعا مالک باشد، تا انسان در مقابل او اظهار بندگی کند، یعنی بندگی او را گردن بنهد. باید واقعا آقا باشه تا ما گردی بندگیش رو بپذیریم. به عبارت دیگه، الوهیت نتیجه اعتقاد به ربوبیت است. انسان پرستش کسی می کند که معتقد باشه یک نوع آقایی بر او داره. ربوبیت همون آقایی و صاحب اختیاری و سیادت و مولویت و این هاست. یا در تکوین ربوبیت تکوینی، یا در تشریع قانونگذاری و فرمان دادن. وقتی اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریعی الله پیدا شد، نتیجه طبیعیش هم همین است که جز او هم کسی پرستش نشد. این میشه توحید در الوهیت یا معبودیت. یکی دیگه از مظاهر توحید این است که عملا انسان پرستش کسی جز الله نکند. مسئله قبلی اعتقاد به این بود که جز الله سزاوار پرستش. مسئله دوم اینه که نتیجه عملی اینو میگن توحید در عبادت. ملاحظه فرموده باشید، دقت کرده باشید در آیات اینها، شرک در عبادت به عنوان یک گناه تلقی شده یا وقتی گناهان کبیره را میشمارند میگن اولین گناه کبیره شرک بالله است. این شرک، شرک در عبادت است. در مقام عمل انسان پرستش غیر الله بکنه، ولو این که معتقدم نباشه که این سزاوار پرستشه، ولی به خاطر مصالحی برای خودش این کار رو انجام میده. این شرک، شرک در عبادت. باز یکی دیگه از شؤون توحید، توحید در استعانت. این که عملا انسان جز از الله کمک نخواهد. وقتی مؤثر حقیقی را ما الله دانستیم، معناش این است که جز به اراده او سود و زیانی به ما نمیرسیم. وقت از کی میخواییم کمک بگیریم؟ کسی که همه چیزها به دست اوست یا از یک جدای دیگری مثل خودمون؟ پس یکی از مظاهر توحید، توحید در استعانت است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو را پرستش میکنیم، تنها از تو یاری میکنیم. اینم یک توحید. این مطلب که کامل بشه به صورت یک صفت نفسانی در میاد که در اخلاق اسلامی بهش میگن توکل، اعتماد بر خدا. بسیاری از آیات و وقت ملاحظه میفرمایید بعد از امر به پرستش خدا، امر به توکل بر خدا است. و علیه فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان به خدا دارید پس تنها بر او توکل کنید. بعض از مظاهر توحید این است که انسان جز از الله نترسد. وقتی مؤثر حقیقی اوست دیگه از کی بترسد؟ کسی دیگری کاره ای نیست، قدرتی نداره که به من ضرری برسانه. فعلش بترسد، هر تأثیری اصالتا از اوست. دیگران ابزارند، مجرای کارند. موحد کامل کسیست که جز از الله نمی‌ترسد. آیات زیادی در قرآن داریم امر می‌فرماید که این که از خدا بترسیم، از غیر خدا نترسیم. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. از مردم نترسید، از من نترسید. بعض از مظاهر توحید این است که امیدی به کسی جز به الله نداشته. باز این نتیجه همون اعتقاد به ربوبیت تکوینی. اگر واقعا ما معتقدیم که مؤثر حقیقی در جهان خداست، امید به کی دیگه داشته باشیم؟ کسی دیگه ای که کاره ای نیست اصالتا. پس امیدها هم باید منحصر میشه بود. و بالاخره از مظاهر توحید، توحید در محبت. کسی که معتقد باشد همه کمالها و جمالها اصالتا از خداست، محبتش هم اصالتا به خدا تعلق داره. اونا دیگه آریایی است. ما محبتی به هر کسی یا هر چیزی داشته باشیم به واسطه این است که یا کمالی داره یا جمالی داره. وقتی دانستیم که این کمال ها و جمال ها آریه هست، اون کسی که کمال ذاتی دارد و جمال ذاتی دارد فقط الله هست، نباید جز او را اصالتاً دوست دارید. موحد کامل کسی است که دل تنها در گرو محبت خدا دارد و اگر کسی دیگری را دوست می‌دارد در شعاع محبت خداست و به خاطر خداست. چون این طبیعی است وقتی آدم یک کسی را دوست دارد وقتی انسان به کسی یا چیزی علاقه‌مند بود، این علاقهش به متعلقاتش هم سرایت می‌کنه. وقتی آدم رفیقی داشت به او علاقه‌مند بود، لباسش هم رو دوست می‌داره، کتابش هم رو دوست می‌داره، خونه‌ش هم رو دوست می‌داره. محبت به الله لازمش این است که اون چه انتصاب به خدا دارد از اون جهتی که منتصر به اوست مورد علاقه قرار بگیره. هر بنده‌ای که نزد خدا مقرب تر است پیش چنین شخصی محبوب تره، اما نه اصالتا بلکه به خاطر اینکه بنده مقرب خداست. این هم توحید در محبت. و بالاخره توحید میرسد به اون جایی که انسان عیانا مشاهده میکنه که کل هستی و تمام شؤون هستی در هر جهت نیازمند به الله است، بلکه جز نیاز چیزی نیست. و این همون مطلبی است که در لسان فلسفی گفته میشه عالم هستی عین ربط است، عین تعلق است، نه چیزی است که دارای ربط و تعلق است. این مطلب یه وقت به صورت اعتقاد در انسان ظاهر میشه در اثر برهان، و گاهی اگر معرفت انسان کامل تر بشه، ایمانش کامل تر بشه، به حدی میرسه که این حقیقت را شهود میکنه، مییابه این واقعیت. خب این مراتب توحید، آیا از نظر اسلام کسی که بخواهد موحد بشه به جزء جرگه مسلمین در بیاد، در این عالم جزء مسلمان ها و موحدین شمرده بشه و در عالم آخرت هم به دار سعادت و بهشت وارد بشه، باید همه این مراتب رو داشته باشه، یا اولین مرتبش هم کافی است و یا حد نصابی داره؟ تا یک حدی حتما ضرورت داره که اگر مادون اون شد پذیرفتنی است. در عالم آخرت هم اهل سعادت ابدی نخواهد بود. کدام یک از این است؟
اگر آخری باشه که انسان باید توحیدش به اون حدی برسه که اشاره کردن، این افراد بسیار اندکی در طول تاریخ به چنین مقام رسیدن، چنین شهودی داشته باشن، عیاناً با علم حضوری این مطلب را بیابن، افراد معدودی در طول تاریخ بودن. پس بدیگه باید ثابت باشه. بدیهی که چنین چیزی نیست. از اون طرف اگر اولین مرتبه کافی باشید، یعنی کسی اعتقاد داشته باشه به این که واجب الوجود یکیست، اما خالقیت، ربوبیت، معبودیت برای دیگران قائل باشه، که بله اون موجودی که وجودش از خودش هست الله هست، اما عالم آفریده کسان دیگری هم هست. حالا این اعتقاد خودش متناقض است یا هر چیز، ولی بسیاری از عقاید هست که لازمش تناقضه، ولی خود شخص توجه نداره که این دوتا اعتقاد با هم نمیتونه، ولی دا به هر دوست معتقد است در اثر نفس معرفت و بینش. یا نه، حالا بفرمایی که کسی معتقد شد که آفریننده جهان هم جز الله کسی نیست، اما بعد از این که خدا جهان را آفرید، تدبیر جهان را به بعضی از مخلوقاتش واگذار کرد، یا احتیاج به اجازه او هم نبود که واگذار بکنه، خود به خود این موجودات به وجود آمدن، به کار تدبیر جهان پرداختن، کار از دست خدا گرفتن. اتفاقا عمده عقاید شرک‌آمیز در طول تاریخ مربوط به همین مسئله. حتی مشرکین عرب که قرآن درباره اونها می‌فرماید انما المشرکون النجس، اینها پلید هستند، فقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر جا پیدا کردید اینا رو بکشید، این مشرکین پلیدی که مسلمان ها را از خانه هاشون بیرون رانده بودن. حتی چنین مشرکینی معتقد نبودن به این که آفریننده جهان چند باز، اینا معتقد بودن که کارگردانان جهان متعدد هستند، ملائکه کارگردانان جهان هست و اینا دختران خدا هستند. خدا چند تا دختر داره، حالا کم یا زیاد یه بستگی به سخاوتشون داره. این دخترای خدا کارگردانان جهان هستند و بت‌ها را به عنوان مجسمه‌های اونها می‌ساختند و پرستش می‌کردند، به خاطر این که به اون ملائکه تقرب پیدا کنن. ملائکه کارگردانان جهان هست. از طرفی این دختران هم خیلی پیش خدا عزیز هست. خدا رو حرف اینا حرف نمیزن، وقتی چیزی از او بخوان دیگه حرفشون رو به زمین نمیگذاره، بنابراین اینها شفیعشون پیش خدا هم خواهند بود. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، یعنی مشرکین عرب معتقد به الله بودند. ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله. شرکشون در ربوبیت و عبادت. همینطور مشرکینی که در زمان حضرت یوسف بودند، ایشون نمی‌فرماید که اخالقون واحدون خیرون ام مثلا خالقون متعددون، میگه اعربابون متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. پیدا شرک اونها در ربوبیت بوده. خب آیا اگر کسی معتقد شد به این که خالق یکیست اما ارباب جهان متعددند، ربهای متعدد بره، صاحب اختیار متعدد، صاحب اختیاران متعدد بره. اختیار زمین با یکیست، خورشید با یکیست، ماه با یکیست مثلا، یا در زمین اختیار گیاه با یکیست، اختیار انسان با یکیست، اختیار حیوانات با یکیست، یا اختیار خشکی با یکیست، اختیار دریا با یکیست، اینا هست. ولی همه را الله آفریده. چنین شخصی از نظر اسلام موحد است یا مشرک؟ بدون شک این هم مشرکی است. یعنی توحید در خالقیت کافی نیست. حالا اگر کسی معتقد شد که مدبر تکوینی جهان یکیست، همون اللهی که جهان رو آفریده، او هم تدبیر تکوینی میکنه، ولی کسانی هستند حق دارند برای مردم قانون وضع کنند و اطاعت اینها واجبی مثل اطاعت خدا. خدا قانونی میفرسته احیانا، میگه فلان کار رو بکنید. یک کسانی دیگه هم هستن، اونها هم در کنار خدا یک قانون دیگری وضع کنن، بگن این هم میبایست انجام میشه، مردم هم بگن بله، هم اون چه خدا گفته باید عمل بشه، هم اون چه ایکس گفته، مثل اطاعت خدا اطاعت او هم باید. این شرک در ربوبیت تشریعی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا معتقد بودند که بزرگان کلیسا و کنیسه حق تشریع قانون دارند، یا احکام الهی را میتونن عوض کنن، درش تصرف کنن، کم و زیاد کنن. کما اینکه الان هم شورای کلیسای کاتولیک چنین حقی را داره، یه چیز را حلال کنیم یا حرام کنیم. مثلا پاچن طلاق در معروفه که در مذهب کاتولیک حرامه. وقتی که مردی با زنی ازدواج کردن دیگه نمیشه، الالعبد زن و شوهر هم هستن، راهی برای طلاق وجود نداره. ولی اخیرا یک تجویزهایی از طرف شورای کلیسا مثلا شده که در بعضی موارد نمیشه. اختیار قانون دست اوناست. دین مسیح چی میگه؟ اونی که شورای کلیسا میگه. امروز هر چی گفت دین مسیح همینه، فردا رأیش عوض شد با دین عوض میشه، همون دینه اما در این زمان میشه این. چنین اعتقادی شرک در ربوبیت تشریعی است. قرآن ظاهرا ناظر به همین مطلب است که می‌فرماید یهود و نصارا احبار و رهبان خودشون را ارباب قرار دادن، رب شمردن. یعنی معتقد بودن که مثلا پاپ میشه آفریننده جهان. ظاهرن اینجور اعتقادی در بین مسیحیان یا مشابهش در کلیمیان نبوده. این همان است که حد قانونگذاری اصیل را برای اینها قائل بودن، در کنار خدا میگفتن فرمان اونها هم واجب اطاعت است. و بالاخره اعتقاد به این که جز الله کسی لایق پرستش، الوهیت. وقتی ما در قرآن بررسی میکنیم و دقت میکنیم میبینیم تا اینجا برای موحد بودن ضرورت بود. یعنی از نظر قرآن کسی موحد است که هم واجب الوجود را منحصر به الله بداند، هم خالق را منحصر به الله بداند، هم رب تکوینی را و هم رب تشریعی را و هم اله و معبود را. و چون اله اعتقاد به الوهیت و وحدت در الوهیت در مرتبه اخیر واقع شده، چون که صد آمد نود هم در نزد ماست، این را شعار قرار دید. لا اله الا الله، نمی فرماید لا واجب لا واجب وجود الا الله، لا خالق الا الله، لا رب الا الله. اینا تنهایی کافی نیستن، باید برسه تا اعتقاد به این که معبودی هم جز الله نیست، پرستش منحصر به الله هست. اینجا حد نصاب توحیدی، اگر این اعتقاد پیدا شد از نظر اسلام شخص میشه موحد، در حدی است که توحیدش مقبوله، میشه او را مسلمان شمرد و در آخرت هم وارد دار سعادت خواهد شد. مادون این مرتبه کافی نیست، فوق این مرتبه چطور؟ فوق این مرتبه بسیار خوبه و انسان باید تلاش کنه بهش برسه، هر قد در مسیر تکامل پیش بره مراتب توحیدش کامل تر میشه. در واقع سیر تکاملی انسان در مسیر توحید پیش میره. ارزشیابی افراد از نظر فضیلت بر حسب معیارهای اسلامی به اندازه مرتبه توحید میشه. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.